بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. این که در دعامون به نسبت به وجود حضرت استدعای اسکان او را در زمین داریم، برای این که زمین و سطح خشکی زمین جا برای تکامل انسان است. علی ظاهر طبق هم ظاهر آیات که به حضرت آدم خطاب شد و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، و هم اونچه که از ظواهر روایات معلوم می شود، در هیچ جای عالم جا برای زندگی انسان و تعیش انسان و تکامل انسان از نقص به سوی کمال جز همین مقدار خشکی زمین نیست. باز هم با عرض پوزش از محضر شما، اون نکته‌ای که دائما متذکر هستم که ما باید لفظ زمین را در فارسی و ارض را در عربی در قرآن در روایات میشنویم، باید فرق بگذاریم بین زمین در اصطلاح آقایان در علم هیئت که این کره را میگویند زمین، یک کره خاکی است مدور دور در دور او را آب گرفته، این همه دریاها و اقیانوس‌ها را که مشاهده می‌فرمایی، و این کره هم کروی شکل بودنش هم که هم الان با دید ظاهری پیداست، هم قدما هم اثبات فرموده بودن، این کره را آیون علم هیئت میگویند زمین. باز هم محل تعیش انسان کل کره زمین هم نیست، ولذا اگر انسان تو دریاها هم می رود بالاخره می بینید که توی دریا هم درست الان یه عده از افراد ما توی کشتی ها و ناوگان ها و امثال این ها دارن زندگی می کنن، اما واقعا آرامش قلبی ندارند. اونا باز تا نیان سطح خشکی زمین، اونجا حالت استقرار براشون نیست. در هوا هم یه عده‌ای با آپولو و امثال اینها رفتن، توی کرات دیگر بعضی از این آیون رفتن 16 سال 17 سال کمتر و بیشتر، اما این مربوط به تک تک افراده، همچنین که غالب بشر عموم مردم در هوا زندگی کنند، عموم مردم برند در کرات دیگر زندگی کنند، یا همه مردم دلشون بخواد که برند تو دریاها توی کشتی و قایق و امثال اینها باشن که با هزار خطرات امواج دریا و غرق شدن و شبان روز و نگرانی ها، و انسان که نمیتونه توی نگرانی ها خودسازی کنه که. خودسازی یک آرامشی میخواد. آرامش خودسازی نه در کرات فراهم میشه به اون صورت برای عموم مردم، نه توی درون دریاها و سطح آبی دریاها فراهم میشه و نه در دل زمین حتی. حالا شاید مثلا یه کسی یه چاهی کنده باشه 100 متر 200 متر بره فعلا موقتا چند ماهی اونجا پنهان بشه مثلا زندگی کنه، اما اینجور نیست که بشر کلن در اونجا آروم بگیرن. لطف فرمایید یک معنای مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان راجع به عرض کرد. می فرماد عرض که زمین ما میگیم فارسی، زمین یعنی اونجایی که یه حیوانی بتونه با 4 تا دست و پایش که تعبیر میکنه به قوائم اربع، به 4 تا قائم و به 4 تا ستون 2 تا دست او 2 تا پای او، اون نقطه ای که یه حیوانی را در اون نقطه به قوائم اربع به 4 تا دست و پایش اونجا قرارش بدید، این حیوان همچین با دل آرام ساکت، حالا بحث دشمن رو مطرح نکنید، این اونجا میارمد، تعیش میکنه، میخوابه، زندگی میکنه، بچه داری میکنه، بچه هاشو بزرگ میکنه، این رو میگوییم عرض. این معنایی که ایشون میفرماد به استناد بعضی از فرمایشات دیگرشون فقط این مقداری که زمین خشکی هست رو اطلاق میشه. اینجا معلوم است که جا برای سکونت بشر است، انسان است، ولذا عرض یعنی سطح خشکی زمین، نه مجموع کره زمین. مجموع کره در اصطلاح قرآنی زمین معنا نداره، اون زمینی که الان ما میگیم کره زمین علم هیئت بحث کرده توی ذهنهای ما معروف شده، ما الان بیشتر در امور زندگیمون با مطالب علم هیئت داریم کار میکنیم. یعنی یه چیزایی اومد تو بینتون رسم شد، این چیزها از ناحیه یک علمیست، بعد شما وقتی این الفاظ رو میشنوید به وفق همین معنایی که از ناحیه یک علم خاصی مثلا هیئت، نجوم، طب اینا برای شما اومده، وقتی میاد با این الفاظ قرآن را هم میشنوید زود ذهن مبارکتون به همون معناهایی میره که از ناحیه اون علم خاص براتون آمده، ولذا باید در فهم قرآن باید بریم الفاظ و عبارات قرآن را به وفق اون عربی فصیح مبینی که قرآن بر وفق او نازل شده است باید بر وفق او معنا کنیم، نه به اون چه که تو ذهن خودمون داریم. اون وقت زمین پس میشه یعنی سطح خشکی. ما از خدا نمیخواهیم که امام زمان رو بیاره ببره تو دل دریاها، آقا اونجا ظاهر بشه تو دل اقیانوس اطلس، آقا به وفق معجزه مثلا یا تصرف میتونه اونجا روی آب باشه، این هم مردم چه کنن بیچاره، کجا باید برن؟ کشتی درست کنیم چندی میلیون و چند میلیارد مردم رو ببریم تو دریا، میشه آخه؟ راه نداره. آقا بره تو درون کره زمین، اون قلب زمین، اونجایی که بیش از 6000 درجه حرارت داره بر اساس حرکت وضعی، اون چنان حرارت داره که این حرارت ها تبدیل به بخارهای عجیبی قریب میشه. این بخارها میاد این همه آبهایی که این اندازه اقیانوس روی زمین میبینید شاید به همین اندازه آب تو درون زمینم باشه. حالا امام زمان اونجا بره ظاهر بشه و خبردار بشیم که آقا امام زمان توی داخل کره زمین اون قلب قلب اون مرکزه، اونجایی که 6000 درجه حرارت داره، خب چجوری ما کل مردم ببریم اونجا؟ راه نداره اصلا. ولذا این که میفرماد بار الله دعا میکنید خدایا آقا رو بیار در زمین اسکانش بده، این معلوم میشود که مربوط به همین سطح خشکی زمین است. خب این تا اینجای بحث رو داشته باشید، اینا همه از شما از ما طلب دارید که آیا این حرفایی که میزنید به چه دلیل، اینا همه طلب شماست، اینا باید در علمی به نام علم هیئت باز بشه که استاد ما 2 جلد در این رابطه کتاب نوشتن. البته باید ادامه پیدا میکرد، اگر تا آخر درس هیئت میرفتیم شاید 20 جلد کتاب میشد که متاسفانه حال جسمانیشون مساعد نشد که درس رو ادامه بدن و اینم خودش یکی از این به اصطلاح تأسف‌های روزگار و عصر ماست که این علم که میشد با دست ایشون که تقریبا الان تک فرد در بین روحانیت است و تخصص سطح بالایی هم تو این علم داره متوقف شد، که میتونست نجوم و هیئت در اسلام را در جهان عرضه کنه، جهانیان بفهمن هیئت و نجوم در اسلام چه خبرهاست. 2 جلدش متاسفانه چاپ شد، مابقی درس منقطع شد. اینا بحثا مربوط به اونجاست. اون نکته ای که میخوایم عرض بکنیم، اگر زمین را ما کره بگیریم باید یک جور راجع به امام زمان بحث کنیم. اگر زمین را ما همین سطح خشکی بگیریم یه نحوه دیگر بحث پیش میاد. اگر در اصطلاح روایات و آیات یعنی لفظ عرض معمولا اگر در آیه‌ای به نحو مطلق اطلاق شده، مثلا میگیم خداوند آسمان‌ها و زمین را خلق کرد، اونجا یه وقتی قرینه ای باشه که ما از زمین کره رو بفهمیم قرینه است. اما اگر علامتی شاهدی قرینه ای نباشد مراد از زمین یعنی این سطح خشکی، سطح خشکی که امروز ما تعبیر ازش میکنیم به ربع مسکون، یعنی این دور در دور کره زمین، این دور در دور محیطش سطحه. این رو در حساب در نظر بگیریم میبینیم 3/4 رو آب پر کرده که بشر عملا نمیتونه بره تو ته اونجا زندگی کنه مگر اینکه یه مقداری اکسیژن با خودش بگیره بره تو درون آب یک روزی یک ساعتی چند ساعتی برگرده دوباره بیاد بالا، چون جا برای زندگیش نیست، اصلا جا برای تعیش نیست. یک چهارمش هم خشکی شده. این خشکی را در قرآن تعبیر میکنیم به دهو الارض، این زمین دهو شده گسترده شده. اینم از زیر مکه شروع شده، بحثای علمی داره که اجازه بفرمایید از این بحثای علمی هم صرف نظر کنیم. این یک نکته باعث شد که ما این رساله اسرار حج را نوشته ایم که این چه نقطه ایست که باید تمام مردم اگر به وصف شریف حاجی بودن متصف بشوند، تنها راهش اینه که باید برن اونجا مکه دور خانه خدا و تا برن منا و عرفات و مشعر و اون یک نقطه بتونن حاجی بشن. چرا هیچ نقطه دیگر نمیشه حاجی شد؟ فعلا این دوره‌ای که زمین خشکی شده است مبدع خشکی از اونجا شروع شد، از اونجا شروع شد، یواش یواش آبها فروکش کرد و همینجور آهسته آهسته خشکی، سطح خشکی وسیع‌تر شد وسیع‌تر شد و داستانهاش خیلی زیاد است. استاد ما محاسبه فرمودن به دقت ریاضی. امروز هم عزیزان به شما عرض کنم غربی ها از آخوندهای ما واقعا درس گرفتن هم. یعنی دانشمندان امریکایی، دانشمندان اسرائیلی، دانشمندان آلمانی، دانشمندان فرانسوی، اصلا دانشمندان اروپا، اینها کتابهایی که از آخوندهای قدمای ما بردند و روی این کتابها کارای علمی عجیبی کردند. امروز اصلا کلن جهان در اقتصاد، در تغذیه، در توسعه، در حکومت، در سیاست، در تمام شؤون فقط داره با ریاضیات کار میکنه. یعنی الان مبانیه به خصوص اروپایی ها این شد که فقط تمام امور رو بر اساس ریاضی دارن فرمول بندی میکنن. حتی سیاست رو آوردن تو درون علم ریاضی، دارن درش فرمولای ریاضی درست میکنن، حتی سیاست رو، حتی حکومتداری ها رو، که هر حکومتی تا چه مقدار حد اوست. مثلا دو محدود به حدیه دیگه، دو دیگه سه که نیست، سه که چهار نیست، چهار ده که نیست. اون چنان دارن توی ریاضیات کار میکنن عجیب و غریبه. الانم در مورد ده والارض اگر یک کسی یک مبدعی از جنبه محاسبه ریاضی در مبدع بتونه یک مقطع زمانی را اگر بتونه گیر بیاره، راحت محاسبهش از این به بعدم راحت، هیچ مشکلی نداره. ولی زن محاسبه ریاضی هم فرمودن، بعد فرمودن این سطح خشکی زمین این برای 186 هزار سال بعد تقریبا این سطح خشکی تموم میشه، مجدداً آب که الان دور در دور کره زمین رو داره، اون وقت کل کره زمین میره تو درون آب. این سطح خشکی زمین که عرض در اصطلاح قرآنی است، این جمع میشه. این به محاسبه ریاضی هم هست، بر اساس ستاره های ثوابت و حرکت ستاره های ثوابته. اینا همه محاسبات داره، همه روی حساب ریاضی است. آقا ما نمیتونیم بیان بگیم آقا نعوذ بالله اسلام یه چیزایی میگه شما ریاضیات بذارید کنار. نه، اسلام حرفاش جوری است که تمام ریاضیات هم بیاد در اسلام دخالت کنه، یک نقص نمیتونه در اسلام بگیره. حالا اگر ما هنوز به اسلام آشنایی پیدا نکردیم، یه جوری از آیات معنا میگیریم یا معنا میکنیم که فردا با یک محاسبه ریاضی خلاف هم در میاد، این معلوم است ما نتونستیم درست از اسلام حرف بگیریم، وگرنه هیچگاه اسلام برخلاف علم نیست. هیچگاه اسلام برخلاف علم نیست. اصلا اسلام یعنی دینی که میخواهد انسان را بسازد و این دین علم محض است، توش جهلی نیست، چون برای اینکه این دین از یک خدایی آمده است که این خدا این عالم را خلق کرد و بر اساس خلقت او ریاضیات پدید آمده است، طب پدید آمد، نجوم پدید آمد، این همه رشته های عجیب علمی، و هنوز از این به بعد انسان اینقدر میتونه علمها کشف کند. چه قوغا، مثل این که الان علم نانو را آوردن وارد میدون کردن. این علم نانو سرمنشش در طبیعت فلسفه ما از هزاران سال قبل شروع شده، منتها کسی نیومد اینو ببره توی مقام تجربه به کار بگیره. الان شروع کردن رفتن تو وادی تجربهش، بسیار چیز خوبی است. بعد به شما عرض کنم به این عزیزانی که تو علم نانو هم دارن کار میکنن، که میان در طرف تناقض دارن میرن پایین، هر چیزی رو بگیریم او را میلیون میلیون میلیارد میلیارد کوچیکش کنیم، به شما عرض بکنم در یک آینده نزدیک یک تحول عجیبی مطلقا در تمام شؤون زندگیتون پیش میاد با این علم نانو. اصلا یه علم عجیبی است. این یک سرمنشه توی ریشه فرمایشات حکمای ما هم قبل از اسلام داره هم تو درون اسلام، منتها کسی نبرد تجربهش کنه. بعضی از بزرگان ما گویا به فکر تجربهش هم افتاده بودند، منتها دیگه در مثلا شیخ بهایی در این باب عجیب و غریبه. اصلا شیخ بهایی قوغاست، کشفیاتی و مثلا در مقام صنعت ابتکاراتی به کار آورده که حیرت آور، هنوز هم از جهان میان یه سری بقایای کار او رو دارن میبینن. مرحوم شیخ بهایی خیلی عجیب بود. به این علم نانو هم شیخ بهایی ظاهرا توجه داشت، در صنعتش کارهای عجیب غریب میکرد، منتها کمتر بشر به فکرش افتاد. اینا محاسبه است. برای 186 هزار سال بعد این سطح خشکی زمین جمع میشه، یعنی اون کره زمین در اصطلاح علم هیئت که الان یک مقداری از او خشکی است، این خشکی در اصطلاح قرآن، این زمین در اصطلاح قرآن جمع میشه. جا برای تعیش انسان دیگه نیست. این نسلی که الان بشر است از این حضرت آدم، این نسل منقرض میشه. یک تغییر و تحولی در آسمون ها پدید میاد، بعد بر اساس نظم ریاضی که اینا همه در علم هیئت تبیین شده، مدار حرکت زمین و مدار حرکت آفتاب یکی میشه، هر دوتا میشه معدل النهار. در کل سال آفتاب و با ماه در یک مدار حرکت میکنن، به یک تعبیری آفتاب و ماه که الان جا به جا میشه مدارشون در تابستان و زمستان و پاییز و بهار، این الان جا به جایی مدار دارند. الان آفتاب این ایام شده به صورت جنوبی، زمستان پاییز، الان پاییز داریم میشه، بله آفتاب دیگه داره کم کم همینجور به طرف جنوبی تر داره میره، ماه اومده به طرف شمال. یه روزی پیش میاد برای 186 هزار سال بعد که آفتاب و با ماه هر دوتا تو یک مدار حرکت میکنن، و چه قوغاها پیش میاد در دریاها و اقیانوسها. اقیانوسها طغیان میکنن، دریاها با سیلابهای سنگین طغیان میکنن، اونچنان دریاها متلاطم میشن و بالا میان، در سطح دور در دور کره زمین وسعت پیدا میکنن که این مقدار خشکی زمین که ما این را الان میگیم زمین در اصطلاح قرآن، این یکی هم جمع میشه. ولذا این دوره بشر به اتمام میرسه. به سلامت آقایون. این دوره پاییزتون و بهارتون، تابستونتون پاییز شده، لطف بفرمایید برید. دوباره باز بهار بعدی، این خودش یه رتق و فتق است. اینا بحثای زیادی داره. خب از اینا بگذاریم. اگر زمین ده ولعرض شد، الان نظم قرآن هم میبینید میگه ما زمین رو ده کردیم. ده ولعرض رو وقتی میریم در کتاب مفاتیح و کتابهای دیگر این لفظ ده ولعرض رو میبینیم، میگه گسترده شدن سطح خشکی. این ترجمه‌ای که آیون فرمودن خیلی لطافت داره، آفرین، خوب ترجمه‌ای فرمودن، گسترده شدن خشکی. این خشکی رو میگیم زمین، هر چی که گسترش پیدا کنه وسعت زمینه. حالا چند کیلومتر در چند کیلومتر، چند هزار در چند هزار کیلومتر، هرچه هست، میشه گسترش سطح خشکی زمین. بعد وقتی این زمین خشکی پدید آمد که اولین نقطهش، چون زمین کروی شکل، بخواهد سطح او خشک بشه قطعا کره است، اول یک نقطه از آب در میاد، چون سطح مسطح نیست
سطح مدوره، چون مدور است یک نقطه از آب در میاد که خشکی شروع بشه یواش یواش، این مدورش هی خشکی پایین تر بره و خشکی گسترش پیدا کنه که از مکه شروع شد. این وقتی شروع شد، حالا خدای متعال به فرشتهاش فرمود که برو از اون سطح خشکی زمین که شما در روایات نگاه بفرمایید میگن گل حضرت آدم رو توی هول هوش مکه گرفتن، طائف گرفتن، بعضی رو میگن طائف، اینا همه نقطه هاییست که اوائل خشکی شده، از اونجا گل گرفتن، خاک گرفتن، اون خاک رو با آب رو با همدیگر ممزوج فرمودن، ایناییست که در روایات آمده. امیرالمؤمنین هم در سیر خطبه اول نهج البلاغه هم به اینها اشاره فرمود، سیر نزولی را. بعد وقتی آدم درست شد، یواش یواش نسل آدم گسترش پیدا کرد و آدم حجت الله ولی الله، و معلوم می شود این آدمی هم که رفت در بهشت، بعد دوباره از بهشت هبوط کرد، یا به یک تعبیری خاکش رو گرفته بودن بردن در یه جای دیگری، او رو به صورت آدم ساختن، که اینا همه شکل ظاهری روایت است که آمد معقولات رو در محسوس تعبیه کرد، جوری حرف زد که همه بفهمن، منتها لطائف و اسراری هم داره که اهلش میفهمن، اهلش بالاتر رو میفهمن، ماها این پایین تر رو میفهمیم. ولذا آدم پدید آمد، بعد در اون بهشت بود، بهشت کجاست بحث ها پیش میاد، بین ایشون و با شیطان و ابلیس درگیری شد، ابلیس هم اونها هم اگر از طایفه جن باشن، جن قبل از آدم خلق شد، جن دیگه نیاز به سطح خشکی زمین ندارد، حتما با در زمین زندگی کنه نه، چون او از عصاره آتش خلق شده است، میتونه که سطح خشکی زمین هم نباشه، در این حال هم هستن، اینجا هم کم جنی نداریم، هم اون جنهای جنی داریم، هم الحمدلله جنهای انسی هم داریم که اینا هم فراوونند. اون جنها هم، اون ابلیس هم، اونم داستان داره، به تعبیر روایت امام صادق تمام اجنه هم در اولین بار از یک ابوالاجنه به دنیا آمدن، یک پدر اولیه هم جن دارد، اسمش از شومان. حالا بعضی از جا میبینم این لفظ شومان خیلی رسم شده، اسم میگذارن شومان، این ابوالاجنه است، یعنی همینجوری که انسانها از پدر اولی به نام آدم در این دوره خشکی زمین پدید آمده اند، آیون اجنه هم از یک پدری به دنیا آمده اند، او ابوالاجنه به تعبیر امام صادق شومان است. خب عنایت داشته باشید، اگر بناست که خدا به حضرت آدم بفرماید ولکم، اینجا جای دعوا نیست، برید کجا؟ جای دعوا زمینه، و لکم برای شما، اهبتو برید، آدم حوا مرد انسان با زن از جنس انسان با یک نفر از جنس جن به هر ستا خطاب فرمود که برید، اهبتو برید اونجا، فی الارض برید در زمین، اینجا زمین کجا؟ یعنی سطح خشکی، بفرمایید برید اونجا، ولکم فی الارضه، این زمینی که الان ما جدیدن خلقش کردیم، اندازه گیریش کردیم، محدودش کردیم، خشکیش درست کردیم، برید در این زمین، لکم فی الارضه مستقران و متاع الهین. ولذا حضرت آدم دیگه داخل آب نرفت، اقیانوس نرفت، اید جانم آمد وارد سطح خشکی زمین شد. حالا روایات در این که او وارد و فرود به سطح خشکی زمین وارد شده، اون موقع چقدر زمین سطح خشکی پیدا کرد، چقدر طول میکشه، اینم از جنبه ریاضیات بحث داره، همه رو میشه محاسبه ریاضی کرد، چند ده هزار سال، چند صد هزار سال طول کشید این خشکی هی وسیع شد وسیع شد، میگن بعضی از روایات نوشتن که حضرت آدم وقتی آمد سطح خشکی توی هند پیاده شده و حضرت حوا توی جده مکه. اینا توی روایات آمده. حالا چقدر اینجا بحث علمی میخواد که حضرت حوا و آدم پس چندین هزار سال در اون بهشت بودن که وقتی آمدن زمین این اندازه خشک شده، باز این خشکی وسعت پیدا کرد، چون از مکه تا هند 4000 کیلومتر راهه. البته مسیر راهشون یک بحث علمی هم میتونه مطرح بشه، همه تقریبا تو مسیر خط استواییه، به صورت شمال و جنوب نیست. 4000 کیلومتر اگر از معدل و از خط استوای زمین به طرف شمال باشه، ما الان اینجا تهران تقریبا 2500، شاید نزدیک به 3000 کیلومتر با مدینه فاصله داشته باشیم، درسته؟ از جنبه هواییش. حالا 4000 تا از این ور شاید بره تا به شوروی آذربایجان برسه. اون فاصله بین هند با جده رو اگر بگیریم تقریبا تو مسیر خط استواست. اینا هم باز بحثای علمی همش داره، همش قابل بحث علمی است. توی ریاضیات و تو نجوم و هیئت میشه بحث کرد و بحث شده. اگر این زمین محل استقرار است، این یک بحث، آدم ها همه اینجایند. اگر آدم ها توی کره ماه و مشتری و اینا پیدا بشن، تک و توکن، مجموعه بشر نیست. اگر 4 تا آدم هم تو دریاها توی کشتی هایند، این باز مربوط به مجموعه انسان نیست. او با یک وسیله تو دریاست، اون یکی با یه وسیله رفت کره ماه. اگر یک کسی تیول عرض کند، بازم با یک وسیله رفت به آسمان. نه، بشر بدون هیچ وسیله صناعی به طور طبیعی بخواد زندگی کنه و تعیش کنه، کجاست؟ این سطح خشکیست، هیچ جای دیگر نیست. میخواید تو دنیا توی دریا برید، باید با وسیله برید. میخواید آسمون برید زندگی کنی، باید با آپولو برید. اگرم میخواید اهل معرفت شدی، بالاخره با کشف و مکاشفات میری. بشر اگر بخواد طبیعتا زندگی کنه، یه جایی وایسته که اینجا آرامش داشته باشد. لطف بفرمایید این نکته آرامش رو در درونتون حفظ بفرمایید. بشر اون جایی که جای آرامش تعیش اوست کجاست؟ فقط سطح خشکی زمین. اینجا که آمد از هواپیما که پیاده شد، آروم شدیم. از آپولو 17 سال که اومد، زمین دلش تنگ میگیره برای اینجا وطن آقا. یه اهی میگه، اهی که تمام دلش همه خنکه. بعد قایق میره تو درون آب، میره تو درون دریا، از قایق، از کشتی پیاده شد، همین که آمد خشکی، آرام شدم. این آرام شدم، این آرامشش رو فقط به صورت طبیعی که همچی راحت راه بری زندگی کنی اینجاست. ولذا یک کمی بالای دیوار دارید رفتی ترس داری، نه بیا سطح زمین، میگه بره بالای طبقه دهم خونش، اونجا وقتی پایین میکنه نه میترسه. پس نه، اونجا هم هر چه بتونی به این سطح زمین نزدیکتر باشی آرومتری. بشر یه جایی میخواد که آقا بیارمد. محل آرامش انسان در تعیش مادی طبیعی با جسم طبیعیش که جسم است خاکیست، سطح خاکه، سطح آب نیست. ولذا عنایت داشته باشید، اینا همه لطائف روایاته. ولذا میگه ما انسان را از خاک خلق کردیم. درسته در خلقت ما آب هم دخالت داره، حالا با این که ما مخلوق شدیم همه از نطفه است، نطفه که آبه، که نطفه که آبه، که پس چجور از خاک خلق کردیم؟ یه جای دیگر میگه از نطفه خلق کردیم، یه جای میگه از آب. نطفه رم دنبال کنی میری تو خاک. اینجا جای انسان است. لکن فی الارض مستقرون و متاعون الهین. این تا اینجا که آمدیم محل زندگی انسان زمین است. زمینم تا حدی الان معنا شد. با بعضی از طلبگاری هایی که شما از ما دارید از جنبه علمی بود براتون بحث کرد، اینا جاش جای دیگر. میایم وارد یه بحث دیگر میشیم. میبینیم جناب آدم هم اگر خلیفت الله شده، خدا هم فرمود انی جاعلان فل ارض خلیفه، نگفت فل ماء خلیفه، فل هواء خلیفه، فل نار خلیفه، فل کرات خلیفه، فی کرت الارض خلیفه. خدا هم فرمود انی جاعلان فل ارض خلیفه، من در زمین خلیفه دارم. معلوم می شود جای خلیفت الله هم زمین است. زمین هم یعنی سطح خشکی. این یک بحث تا اینجا. یک بحث دیگرم اینه که ما اگر بنا باشه بگیم زمین خالی از حجت نیست، چه این که روایات فرمودن، هیچگاه زمین خالی از حجت الله نیست. اینو بارها شنیده اید دیگه، زمین خالی از حجت نیست. این زمین رو چی بگیریم؟ کره. این زمین الان سطح خشکی است که این سطح خشکی هیچگاه خالی از حجت الله نیست. از اون برم حجج الهیه رو هم که از جنبه ظاهری میبینیم که فعلا حجت‌های الهی هم یک حجت برای ما باقی موند، چون تمام انبیا همه که رفتن، خاتم انبیا هم که مرحوم شد، 11 تا تن امام ما هم که همه به شهادت رسیدن، حالا پیغمبرم که در اصل به شهادت رسید. اینا داشته باشید، روایات اینا حالا همه به هم برخورد میکنند. یک دون از این حجج 14 معصومی برای ما ماغی موند. غیر از این یک دون معصوم، هیچ معصوم دیگری هم الان علی‌الظاهر عرض میکنم که اینها الان با بدن عنصری در نشأه طبیعت و عالم زمین و سطح خشکی زمین هم نیستند. زمینم خالی از حجت الله، این جمله را اضافه کنم، خالی از حجت الله و خلیفت الله با بدن عنصری نیست. باید حتما حجت الله با بدن عنصری باشه. این مثل من و شما باید یه بدنم داشته باشه، یه جسم طبیعی هم داشته باشه. اگر نداشته باشد او حجت الله فی الارض نخواهد بود. ولذا خدا هم میتونست یک آدمی به صورت جوهر مجرد عقلی به صورت یک روحی خلق کنه مثل این همه فرشته ها، بعد او رو بگه شما برید در زمین خلیفه من باشید. نه، این کلمه فلعرض نشون میده که باید خلیفه خدا در زمین بدنی داشته باشد که از جنس خاک باشه. ولذا فرمود ما حضرت آدم رو رفتیم از خاک زمین گرفتیم. خاک رو هم بعد از دهو الارض گرفتن، قبل از دهو الارض که خاکی نبود که. تمام جا آب است، اون زیر آب هم کره زمین است، خاکی نداشتیم. بعد از این که زمین خشکی پدید آمد، حالا از جنبه زمانی شاید چند صد هزار سال طول کشید تا این سطح خشکی پدید آمده تبدیل به خاک بشه. اونا شنه، اونا ریگه، اونا تبدیل به خاک باید بشه. نگفت ما انسان رو از ریگ آفریدیم، نه. نگفت آدم رو و انسان رو از شن آفریدیم، نه. فرمود ما آدم رو از خاک آفریدیم. اینا همه حساب داره آقا. اینا همه لطائف روایات همه توی توش علم محضه. ما آدم را از خاک آفریدیم، از شن نه، از سنگ نه، از چوب نه، از درختان نه، از آب نه، از خاک آفریدیم. معلوم خلیفه خدا هم در زمین خلیفت الله. در کجا آقا؟ فی الارض، در زمین خلیفه است. معلوم است خلیفت الله هم که هیچگاه زمین از خلیفه خدا خالی نیست، باید خلیفت الله کسی باشه با بدن و جسم عنصری طبیعی از خاک ساخته شده باشه. ولذا ما برای حضرت بقیت الله پدر قائلیم، مادر قائلیم، اینا همین جا بودن، زندگی می کردن، از همین روی سطح زمین توی خشکی، نرفتن توی دریا. هیچ امام ما نرفت توی دریا. دریا چرا؟ ما برای هدایت بشریم، بشرم جاشون تو زمینه. چند تا اگه رفتن دریا، اون وقت بهشون میگن آقا رفتید جایی دیدید حجت الله نیست، اونجا حق موندن ندارید، باید برگردید. فتهاجرو، مهاجرت کنید. بریم کجا؟ بریم اونجایی که حجت الله هست. حجت الله کجاست؟ حجت الله توی زمینه، نه توی دریا، توی سطح خشکیست. اینجاست، با تشریف بیارن اینجا. اگه کسی بگه آقا من میخوام برم دریا و دیگه به دین عمل نمی کنم چون حجت الله ندارم اونجا تو دریا، حق نداره. باید برگردی بیاد تو زمین. تو انسانی باید به کمال برسی. دریا رفتن و تفریح دنیایی که کمالت نیست. کمال جان و حقیقت میخوای، باید از انسان کامل بگیری. انسان کامل به امر الهی توی زمینه، یعنی تو سطح خشکیست. تو دریا چرا میری؟ آسمون چرا میری؟ همینجا. پس عنایت داشته باشید، این زمین سطح خشکی اینقدر عظمت دارد که این جای انسان است. این جای انسانه. از اینجا باید واقعا وارد یه بحثای فلسفی و حکمی بشید که آقا ارزش زمین چیه واقعا؟ چه عظمتی داره این نقطه که دریاها این ارزش رو نداره با تمام اسرارش؟ و فی البحار عجایبه. بعد این زمین هم سطح خشکی، ازا زلزلت الارض زلزالها، یک دفعه سطح خشکی زمین زلزله بیاد، و اخرجت الارض اثقالها، و فرمایشاتی بیش میاد از اون ور، و ازا بهار و فجرت، و ازا چه 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 حرفایی داره در قرآن مطرح میشه. خدایا کی باید اینا رو بفهمه و کی باید بفهمیم؟ و خدا لعنت کنه بنی امیه و بنی عباس رو، چه کردن؟ ما رو از محضر 14 انسان کامل بی بهره ساختن. اینا همه سوالات بشر است. ما حرفها میخواهیم، ما علمها میخواهیم، ما داناییها میخواهیم، ما باید اسرارها میفهمیدیم. همه رو زدن قلع و قمع کردن زندان 14 سال. یه حجت اللهی توی زندان بغداد و بصره امام موسی بن جعفر به سر ببره که ما یک طلبه الان 14 سال منبر بریم، چقدر نوار داریم از امام کاظم حجت الله هست که اگر به تلاطم کلام در بیاد کل عالم زیر نگین علمی او له می شود. یک کتاب نباد باشه؟ کم جنایته؟ کم بد کردن این جنایتکارها؟ این که بعضی ها میگن آقا چرا برای اهل بیت اینقدر ناراحتید؟ برای اینکه درد آدمیت ندارن. اگر میفهمیدن که قابلیت فهمشون خدا چقدر در اونها قرار داد و کسی که باید عالم را، آدم را، انسان را، حقایق را به ما بفهماند، این بزرگوارانی بودن که سر یکی رو در مسجد کوفه شکندن، پهلوی یکی رو در مسجد مدینه شکفتن، یکی رو جگرش رو له کردن توی مدینه، دیگری همینجور همینجور میدونن چه جنایت هایی انجام گرفت از زمان امام صادق تا امام رضا. یه فرجه کوتاهی 2.5 سال امام صادق گیر آورده، در حدود 6000 جلد کتاب شاگردان در محضر آقا نوشتن که یک دونه از این کتاب ها رو بر اساس دشمنی ها نداریم. یک دونه الان ندارید. 6000 جلد کتاب نوشته شده. 6000 جلد الان یک کتابخونه اینجا پر میشه. فقط اونم تازه شاگردان آقا 2.5 سال در محضر آقا، اون 4000 تا شاگردی که در کوفه دور آقا جمع شدن دور امام صادق، همین شاگردا در حدود 6000 جلد کتاب نوشتن. ای خدا اگر امام صادق به جای 2 سال 20 سال میفرمود و کتاب مینوشتن چقدر میشد؟ و الان تمام کره زمین رو باید کتابهای امام صادق که همه مأخذ میشد، اون وقت باید تمام شیخ مفیدها و توصیها میامدن از این 6000 جلد 600000 جلد کتاب استخراج میکردن. اونی که امام حرف میزنه همه اون حرفهای لطائف نظام هستی بود، نگذاشتن. کم فاجعه است، یک فاجعه بشری است جنایت بنی امیه و بنی عباس و قبل از اون جنایت اون ستای اولی، فاجعه بشری است. ما رفتیم نمیدونیم ایران رو گرفتیم، ما رفتیم مصر رو گرفتیم، ما رفتیم شام رو گرفتیم، هی روی سر ما منت میگذارید. مگر بشر برای کشورگشایی آمد؟ شما جلوی علم علی رو بستید. ما علم علی رو میخواستیم، نه اینکه هی بیا برو این کشور رو فتح کن اون کشور رو فتح کن. خب فتح کردید، نتیجهش چیه؟ نه علم داریم نه دانایی داریم. امروز مسلمان ها عقب افتاده ترین که مردم روی کره زمین شدن. چرا؟ چون ندارن، تازه دارن یه جنبشی میگیرن. منتها علمای عزیزی داشتیم که خیلی زحمت کشیدن، از همین مقداری که از اهل بیت گرفتن خیلی اختراعات کردن. ما اونجا نمیدونم خلیفه دوم اومد، شما چی میگید؟ آمد شما ایرانی ها رو مسلمون کرد. ای وای وای به حال ما بیچاره که مسلمون شده بودیم. در حدود نمیدونم چند صد سال داشتیم به روش اسلامی عمل میکردیم که نه در مسیر پیغمبر بود نه در خط امیرالمؤمنین. تمام عالم علم بسته شد، باب علم رو بستن. خواجه طوسی وقتی در کشف المراد بحث میکنه با اشاعره، با معتزله، با حنابله، با بله 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 بله، اینقدر بله بله دارن فراوون از این طایفه ها، حنابله، اشاعره، فلانره فلانره، وقتی با اینها بحثای علمی میکند میگه آقا این حرفا چیه شما آوردید عرضه کردید؟ آخه این در توحید حرف زدنه؟ این در مقام خلقت این حرفه؟ در حرکت این حرف ایستو میزنی؟ وقتی داد خواجه در میاد میگه تمام اینها برای این است اول باب ولایت علی رو بستن، بعد این همه چرت و پرتا پیش آمد، این همه رشته های علمی چرت و پرت درست کردن. چرا؟ چون باب علم بسته شد. وقتی عالم حقیقی اجتماع خانه نشین بشود، جاهلان بی علم میشن عالمان عمومی اجتماع. اون وقت اجتماع هرچی میگیره چرت و پرت از این جاهل میگیره به حساب عالم. اونی که عالم حقیقی است که بیچاره خانه نشینه. که اگه میشد در مدینه امیرالمؤمنین این درد است در عالم اسلام که 25 سال علی نتواند کلاس درس داشته باشه تعلیم بده، باید بره تو درون باغ اونجا بیل بزنه که کار کنه. خب علی که میتونه با اون بدن چاه قنات بگنه، قنات وقف کنه، علی میتونست در این 25 سال خلافت بعد از پیغمبر که دست دیگران افتاد و اون محصور در منزل شد، میشد 25 هزار جلد کتاب تحویل بده عالم امروز کلن روی سفره علم علی بشینن. چرا یه نهج البلاغه؟ چرا 100 برابر نهج البلاغه؟ چرا 1000 برابر نشد؟ ما درد داریم، دردامون چیز دیگره برادر. ما که نخواستیم بیان کشور گشایی کنیم، جهان گشایی کنیم. امروز جهان تشنه علم است. با این حال بازم این مقدار علمی که الان توی جهان است خدا شاهده، شما ریشیابی کنید، اگر غرب به اختراعاتی رسید خدای تو خودت شاهدی، اینا رو از روی تعصب نمیگیم، اینها رو از همین آخوندای ما علم رو گرفتم بردم، منتها ممنونشون. من یه وقتی به یکی از آقایون گفتم آقا چه خوب شد که این کتابهای قدیمی آخوندی ما را انگلیسی ها و امریکایی ها و اسرائیلی ها و فرانسوی ها و شوروی ها آمدن دزدیدن بردن، اگر نبردن این اندازم سالم نیمود، همه رو ما میپوسندیم. چقدر کتاب تو ایران پوسیده شد، روحانی از دنیا رفت، فرزند او، نوه او، اطرافیان و اهل علم نبودن، کتاب اونجا تو کتابخونه آب خورده از بین رفت. چه کتابهایی از بین رفت آقا. بروید در ایران تحقیق کنید، یکی تحقیق کنه آقا، بره ریشه های تاریخی ایران ما رو در بیاره، ببینه از 1000 سال قبل تا الان چقدر کتاب در ایران از بین رفت. و به یک تعبیر میخوام بگم خدا پدر این دزدان بیامرزه که اومدن دزدی کردن. الان این کتابهای ما بسیاری از نسخه ها یا تو لندن انگلیس یا تو فرانسه است یا در آلمان یا در کتابخونه های امریکاست یا تو قسطنطنیه ترکیه است یا 400,000 جلد کتاب خطی در آذربایجان در مسکو، در مسکو شوروی 400,000 جلد. الحمدلله دزدان بردن سالم موند، خلاهی شکر. ما با دینا همه آتیش میخورد، همه سوزنده میشد، چه کارهایی میکردیم آقا. بری شما تو این شهرها و روستاها ببینی. یه وقتی هست استادمون برای همین کتاب دزدی ها خیلی ناراحت بودن، این جمله رو بعضیش گفتم آقا جان چه خوب شد اونا دزدیدن، اگر نه که جناب علی چقدر خاطر از پوسیده شدنه کتابخونه های ما زیر اون سقفش آب رفته. هفت طول میکشه، وقت داره میره، نمیدونم چرا ساعت عجله داره یا من عجله دارم. یه وقتی استاد ما میفرمودن تو یکی از این مساجد آمل آمدن به من گفتن آقا، اون خادم مسجد بیچاره اومد گفت آقا شما بیا اینجا یه سری کتاب هاست آب گرفته، ببین چیزی به دردت میخوره. گفت رفت، رفتم دیدم آقا یک اتاقی به عرض 6-7 متر به طول 20 متر 30 متر توی درون این اتاق کتاب همینجور روی هم چیده تا سقف. این 40,000 جلد بود، 50,000 جلد بود، 100,000 جلد بود، فرمود نمیدونم، فرمود فقط سقف شکفته شد تمام این کتاب ها را آب گرفت، همه پوسیده شد. به جون کندن چند جلدشو الان هم دارن ها، این چند جلد الان خدمت شد. فرمود چند جلد از این کتاب ها رو با چه گرفتاری گرفتم بردم، با چه اسیری ورق ورق صفحه صفحه تمام این به اصطلاح پوسیدگی هاشو اینها رو چرا جمع جور کردم و اینها رو به عنوان یک نمونه دارم ببرم پیش خدا بگم خدایا ما با کتاب های علما اینجور کردیم. این کار ماست. ما هم چه کردیم مگر؟ ما چه کردیم؟ عالم علمه، حالا امروز باید از غرب این همه کتاب از ما بردن و از اونجا استفاده کردن، شبهات بفرستن به ذهن جوانهای ما که آقا این آخوندهای همه حرف میزنن چه کردن طول تاریخ؟ چقدر بی‌انصاف هم هستن ها. شما الان هر نظریه علمی رو بگیرید آقا، اگر اهلش باشیم بریم، متاسفانه الان کتاب فهمی هم نداریم، مثلا اون کتاب ها الان باشه همه بیاد شب بعد بعضی از جایی که ما جلسه میریم دوستان ما بعضی از این کتاب ها و نسخه ها را زیراس کردن آوردن اونجا روی میز گذاشتن. خب شما یک نفر الان تو این تهرانتون پیدا کنید بیاد این کتاب ها رو تدریس کنه، اقلا نمیتونیم بفهمیم کی میخواد تدریس کنه، کی میخواد مجستی تدریس کنه، کی داریم تدریس کنیم. کتاب ها فرض بود الان نتیجهش اولا که همه پوسیده میشد، ثانیا که کسی دنبالش نیست، فقط بلدیم فتوا بدیم همه چی حرامه، غیر از این چیزی بلد نیستیم. خب بیا بفهم آقا، ببین این میتونه بفهمیم اصلا؟ این همه علم در به همین آخوندهای ما بودن دیگه، همین امام بسرها بودن توی خونه ها پیش چراغ موشی و نمیدونم چراغ موشی که خیلی خوب بود، اون قبلی ها نمیدونیم اصلا چی بود، پیش اونا نشستم با نمیدونم پر غو با هی بزن و هی کلمه کلمه جان به لب آوردن، میلیون ها جلد کتاب در آمد. اینا همه رو یا ما یا بردن توی حمام ها سوزندن، حمام های اصفهان، حمام های دیگر، به زبون در بیاد بگه چقدر کتاب سوزنده شد که حمام گرم شد، شیعه و مسلمان رفت توش غسل کرد بره نماز بخون. تو ببین درد رو ببین، اینا هست دیگه، تو تاریخ هست دیگه. ما که بالا منبر نعوذ بالله نمیخوام رتب و یابس ببافم که ذهن شما رو مقدوش کنم، واقعیت خارجی است. اونم این همه کتاب ها پوسیده شد، چقدر آتش خورده شده. 6 ماه کتاب های کتابخونه ها رو می آوردن، حمام های یک شهر را با این کتاب ها گرم می کردن. آقایون می رفتن اونجا خودشون رو تمیز می کردن، حتما غسل هم می کردن که نماز بخونن، حتما غسل های مستحبی جمعه بکنیم، غسل شب احیام حتما کردن دیگه، مثلا شاید ماه رمضون خورده. اما کی برشون آتش رو گرم کرد؟ کتاب بیچاره آتش کرد، آتش درست کرد. درد خیلی سنگینه توی ما. اون وقت حالا کاری نداریم، حالا آقایون اهل سنت باز آمدن توی کشورهای ما تمام کتابهای ولایت امیرالمؤمنین اینا رو بردن توی کتابخونه های خودشون، اونجا باز آتش کشیدن. این که دیگه یک دنیایی از حرف توشه، اینا باز یه چیزای دیگه. چجور آقا این شیعه حقانیتش دینه؟ آقا حقانیت شیعه یکی از دلیلش اینه، با تمام خیانتهای همه جانبه درون و بیرون این باز موند. همین یکی کافیش، همین یک دلیل کافی بر این حقانیت شیعه است. برای اینکه از اون اول بعد از پیغمبر تا الان فقط مخالفت، از اون رئیس و شیعه علی گرفته تا به الان فقط مخالفت، فقط از میدون در کردن، بیابرو کردن، فحش دادن، ناسزا دادن، خانه نشین کردن، کشتن با شمشیر، با زهر، با هر چه بفرم، با کتاب سوزی ها، با چه، با این حال این مقدار از شیعه باز باقی است. چجور باقی موند؟ عجیب غریبه. دیروزم که بعد رسوندیم، الانم که فقط نسل شیعه رو به هدف گرفتن، فقط نسل از ور بیفته. شبهات حالا یه جوری داره ذهن جوانهای ما رو خراب میکنه. چیزی از اون برم بخوای این شبهات رو بری در بیاری، تنگ نظری های خودی ها باز از یک راه دیگر. عرض میکنم شیعه هم از درون میخوره هم از بیرون. حقانیتش در اینه که هم از درون تنگ نظرها، هم از بیرون معاندها، هر دو تا طرف دو تا لبه قیچی شدن، فقط میخوان شیعه رو ببرن. اما الحمدلله 1400 سال هنوز زنده است، اونم زنده است، زنده تحول ساز جهانم هست. یعنی یک زنده است که نه فقط خودش زنده است، زنده کننده هم هست، واقعا داره عالم رو تغذیه میکنه. ایناست عجیب و غریب، واقعا عجیب و غریب. این خودش بر حقانیتش کافیست. امام زمان بالاخره آقا باید در زمین با بدن عنصری، از این ورم که اینم نظم تکوینیست، ما عالم خلقت را لا تبدیل لسنت الله، سنت الهی در خلقت نظام هستی یک نظمی دارد. سنت قطعا بی نظم نیست، سنت الله روش الهی در خلقت نظام هستی حسابی دارد. برای تا 186 هزار سال بعد که این سطح خشکی زیر آب بره، این بشرهایی که همینجور می آیند، اینا حجت الله با بدن عنصری می خواهند. یک دونه حجت الله هم بیشتر باقی نمونده. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. فردا صبح آقا داره میاد. خب فردا صبح آقا اومده بفرد، تمام شد. ببین این غیبت چه معنایی میتونه داشته باشه. اینو یک زمینه بگیرید، الان هنوز در مقام حکم واقع نشید. من از جاهای مختلف احادیث و روایات و مباحث علمی آمدم تا اینکه انشاءالله ذهن مبارکتون بسیار پهن بشه. آقا یک وسعتی پیدا کنید ببینید که اگر شما مثلا جزو شیعه ها و مسلمان های فرض مال 100,000 سال بعد بخواید باشید با چه کنید. حجت الله میخواهید یا نمیخواهید؟ اونم حجت الله با بدن عنصری باید زمین داشته باشه، وگرنه زمین خالی از حجت الله با بدن عنصری نمیتوند باشد. این زمینم که تا 186 هزار سال بعد از جنبه خشکیش بقا داره. وقتی زمین بقا داشته باشه خود به خود خلقت بشر هم همینجور نسل منقرض نمیشه، ادامه دار میشه. ببینید در غیبت حضرت بقیت الله چه خبره، تا کی غیبت. یا بگیم نه آقا جان خود چه اشکال داره، آقا تشریف بیاره و انشاءالله برای تا 180 هزار سالم و تمته احوفی ها طویلا، این مدت طویلا رو بگیم مثلا تا 186 هزار سال بعد ادامه داشته باشه. نمیدونم، باید خیلی بحث کنید، باید خیلی معادلات ریاضی هم میتونید به کار ببرید. آیا این بشری که الان روی کره زمین است، این بشر از جنبه معادلات ریاضی قابلیت اینو داره که تا 180 هزار سال بعد این امام زمان رو نکشه؟ اگه بکشش چی؟ ظاهرا حدیثی از اهل بیت داریم، اهل بیت میگن ما مننا، این حدیث هم عجیبه، اینو میذارم برای جلسه بعدی. اهل بیت ما فرمودن ما مننا الا مقتول او مسموم. این ما مننا الا مقتول به تعبیر طلبگی ما چون حسرت هست مفهومم داره. این ما مننا یعنی هیچ یک از ما، منظور از ما یعنی ما اهل بیت این 14 نفر، هیچ کدام از ما نیست جز این که یا مقتول کشته میشه با شمشیر او مسموم یا با زهر. باید کم کم بحث کرد ببینیم آیا امام زمان هم تو درون این حدیث جا میگیره یا این یکی استثناء شده. اینا همه حرف میخواد، انشاءالله جلسه بعدی. خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر ما رو به لطائف قرآن و روایاتت آشنا بفرما، همه مسلمان های ما رو به درجه عالیه علم و عمل نائل بفرما، اموات و گذشتگان ما غریق رحمت بفرما، همه مریض های ما شفا عطا بفرما، به نبی والی.